بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از مسائلی که خداوند متعال پیغمبران الهی ائمه طاهرین بزرگان عالم و عقل هر انسانی اون رو قبیح دانسته و از منکرات به حساب آورده مسئله ظلمه. ظلم به معنای پایمال کردن حق، تجاوز به حق، کوبیدن حق، جلوگیری از حق. فرض بکنید یه نفر دره مسجد رو میبنده با قلدری و مردم رو نمیذاره بیان در اون مسجد عبادت خدا کنن و تعلیمات الهی رو فرا بگیرن. این یک ظلمه، یک کار قبیحه. و من اظلم و من مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعا فی خرابها. یه نفر میاد افترا به خدا میبنده، یه کار بدی خودش کرده و حالا در مقابل اون کار بد داره بلا میکشه، جریمه میبینه و این جریمه رو و این بلا رو مستقیما از ناحیه خدا به حساب میاره. قرآن مجید میگه بالاتر از پروردگار از اونچه که ظالم در حق او میگه. یه نفر میاد پول قرض میده و میگه من این پولم رو اینشو 4 ماه دیگه میخوام، ولی در مدت این 4 ماه شما باید 2000 تومان به من بدی، که قرآن اسمشو میذاره ربا و ربا گیرنده رو نامشو میگذاره ظالم. یه نفر هستش که با عملش، با نگاهش، با اطوارش، با حرکاتش، با توقعاتش رنج ایجاد میکنه، درد ایجاد میکنه، تولید زحمت و ناراحتی میکنه. این آدم رو پروردگار بزرگ عالم در قرآن کریم ظالم میدونه. ظلم میدانش هم بستگی داره به قدرت ظالم. گاهی ظالم میدان ظلمش اندازه یک مملکت، گاهی اندازه یک قاره است، گاهی اندازه یک شهر، گاهی هم اندازه یک خونه است. میدان ظلمش یه منزل، شوهر حق زن و بچه رو پامال میکنه، ظالمه. جلوی چیزی رو نمیگیره، لباس زن و بچه رو تأمین میکنه، غذاشون رو تأمین میکنه، مسکنشون رو تأمین میکنه، همه آدم تندیه، رنج میده اهل خانه رو، ظالمه. گاهی پدر و مادر مرد رنج میدن این عروس و داماد تازه رو، گاهی پدر و مادر زن رنج میدن این خونه رو، هر دوشون ظالمن. و جدن کسانی که اهل ظلمن باید از یه مسئله اگر قبول دارن این حرف رو و باور کردن نبوت همه انبیا رو و امامت ائمه رو، وحشت کنن از یه مسئله، و اون اینه که صریحاً در قرآن کریم خداوند متعال مردم ظالم رو از محبت خودش جدا معرفی کرده، ان الله لا یحب الظالمین، آدم ظالم رو دوست نداره. و این خیلی سنگینه، خیلی سنگینه جدی. اگر خدا کسی رو دوست نداشته باشه، لحظه مرگ چجوری میخواد راحت از این دنیا به دنیای دیگه منتقل بشه؟ در عالم برزخ میخواد چی کار بکنه؟ در قیامت که او رو در صف ظالمین قرار میدن میخواد چی کار بکنه؟ و در برخورد به آتش قیامت میخواد چی کار بکنه؟ ظلم همش آزار بدنی نیست، بدتر از آزار بدنی آزار دله، آزار جانه، آزار روحه. یکی از شمشیرهای بسیار خطرناک زبانه. حالا به چه علت با زبان گاهی تو خونه ایجاد رنج میکنن؟ ما که طرف رو نمیبینیم، باید طرف رو آدم ببینه، باهاش صحبت بکنه. امیرالمؤمنین میفرماد از طریق گفتارش میشه درونش رو نگاه کرد که چشه، حسوده. چون الان این پسر و دختر در قله طراوت و شادی و نشاطن، خیلی خوش بهشون میگذره، اما خودش پیر شده و دیگه اون بساط شادی و نشاط براش نیست و بر اثر حسد داره نیش میزنه، زخم زبان میزنه، وسوسه میکنه و دروغ میگه. اگه دروغم که بگه، یه کوهی بالای کوه ظلم اضافه شده. یه جای قرآن میگه ان الله لا یحب الظالمین، یه جا میگه الا لعنت الله علی الکاذبین، بر دروغگویان لعنت. خب این پدر و مادر عروس یا پدر و مادر دوماد اگر ظلم به حق این زوجین جوان داشته باشن و دروغم بگن، دوتایشون شدن مورد نفرت خدا و مورد لعنت خدا. لا یحب الظالمین، نجعل لعنت الله علی الکاذبین. اون وقت اینا اگه تو محل ما هم زندگی بکنن، هر شب مسجد برای چی میرن؟ در رحمت که به روشون بسته. مگر نه این که پروردگار به پیغمبرش خطاب کرد به وسیله جبرئیل، اگر ذره ای کسی حق مالی از یه نفر پامال بکنه و قصد دادنم نداشته باشه، به محض ورود به مسجد من تا هر چند ساعتی که اون تو باشه و برگرده مستقیم خودم لعنتش میکنم، اما اگه دلی رو بسوزونه چی؟ این خانومی که این مسجد کنار حرم حضرت رضا رو ساخته یه موجود خیلی با تربیتی بود و با فضیلت. در ساختن این مسجد یه قواعد عالی رو به کار برد، معمارا و مهندسا و مصالح فروشا و دست اندرکاران کار بنایی رو صدا کرد، گفتش که فقط به کارگرا بگین برای کارفرمایی که کار میکنین عادلانه بهتون مزد میده، شما هم عادلانه کار بکنین و من راضی نیستم یه مهندس یه معمار یه بنا کمترین دلی رو از کارگری تو ساختن این مسجد بسوزونه. خونه هایی هم که میخوان بخرین تمام رو به رضایت بخرین، تمام صاحب خونه هارم خودش دید، یه نفر فقط وسط زمین خونه داشت، یه پیرزن گفت نمیفروشم. اون وقت خونهش 100 تومن قیمتش بود، گفت 200 تومن، گفت نمیفروشم. گفت 800 تومن، گفت نمیفروشم. 1000 تومن، گفت نمیفروشم. اینجا ارث مادرمه، خوشم میاد اینجا. گفت خب مسجد و اطراف همین خونه بسازین، بذارین این خونه این وسط باشه. گفتن حیات مسجد بیریخ میشه. گفت ما به ریختش کار نداریم، ما به قبولی خدا کار داریم، زمین رو از دست پیرزن بگیریم کل مسجد باطله. خواهیم چی کار؟ باش، حالا یه مسجدی هم در کره زمین باشه یه خونه وسطشه، به جایی بر نمیخوره. زن با قدرتی هم گفت آدرس خاک و سنگ و گچ و آهک و آجر رو هم به من بدی. گفتن سنگشو از کوسنگی میاره، آجرش رو از دروازه توس میاری، گچش رو از دروازه قوچان میاری. گفت از اونجا تا خود مسجد چند متر به چند متر ظرف آب و ظرف علف برای حیوانات بذاریم که این حیوانا که بار میارن هر جا تشنشون شد آب بخورن، گشنشون شد غذا بخورن. بعدم ممنوعه که یک نفر از این کارگرایی که دنبال حیوان ها هستن یه دونه سیخونک به یه حیوان بزنن تا مسجد تموم بشه. بیشتر روزا میومد سر میزد، یه روز اومده بود که دیوارا اومده بود تا زیر گنبد، معمارا دعوتش کردن بیاد بالا خوب مشرف بشه به ساختمان. اومد در یه لحظه چادرشو اومد جا به جا بکنه، یه عمل اتفاقی قیافه شدید. که عجب قیافه جالبیه، اگه این زن ما بود چی میشد؟ عمله سیاسوخته کارگر دست بنا. خانومم زن شاهرخ میرزا، اصلا کی جرأت داره بره همچه حرفی رو بزنه؟ ای کاش این خانوم همسر ما بود، سرتو بلند میکنم. مریض اینجور عشقا خطرناکه. ابن سینا به این عشقا که میرسه میخواد تعریف بکنه، میگه مرض اون سوداوی، یه مرض مزخرف بدیه، ایمان رو میبره، دین رو میبره، فضیلت رو میبره، گاهی حیات رو میبره، نمیرسه به معشوقش، میگه خودمونو بکشیم راحت بشیم. دو ماه مریض بود دیگه، داشت میمرد. حقوقم گفته بود بدین، هر برنامه‌عملی مریض شد حقوق بدین تا خوب بشه دوباره بیاد سر کار. اینم فقط یه مادر پیر داشت، مادر پیر دهاتیش یه رو اومد بالا سرش، گفت آخه چته خوب نمیشی؟ گفت این خانومو میخوام. مادره گفت بچه جون سر هر دومونو میبرن کف دستمون میذارن، خانومو میخوام یعنی چی؟ خب من همین خانومو میخوام. پیر زنم از جونش گذشت، گفت میریم به خانوم میگیم یه طوری میشه. اومد گفت خانوم داستان بچه ما اینجوره، ما هم همین یه پسر رو داریم، بیمیره ما هم مردیم. اینقدر انسان به اعصابش مسلط، آروم راحت. گفتش که پیر زن خیلی از دستت کسل شده، 40-50 روز این بچه تو آتیش مرض میسوزه، نایمدی به ما بگی؟ میومدی میگفتی زودتر علاجش میکردی، برو بهش بگو من حاضرم با آت ازدواج کنم، اما اگه از شوهرم طلاق بگیرم 3 ماه و 10 روز باید جدا باشم، بعدم شما مهریه رو باید جلو بدی. مادر وحشت کرد، گوه الان میگه 1,000,000. گوه چیه مهریت خانم؟ گوه 40 شبانه روز پسرت بیا تو محراب این گنبه روزه بگیره و نماز بخونه مال ما. مادره اومد به پسره گفت، پسره خوشحالی همون وقت خوب شد بلند شد، گفت کجا گفته نماز بخونه؟ نه چقدر؟ 40 شبانه روز. گفت من خیالم 4 سال، اگه میگفت 4 سالم میخوندی. حیف آدم عبادات الهی رو نردبان شکم و شهوتش کن، حیف. حیف من یه سال بیام تو محل تو مسجد نماز باحال بخونم برای اینکه اعتماد مردم رو جلب کنم، بعد سر مردم بیچاره رو کلا بذارم. حیف بیام روزه بگیرم نماز شب بخونم که سپاه منو قبول بکنه، بعد برم توی این بچه های مظلوم ولی همکار منافقین و همکار جنایتکاران داخلی و خارجی باشه، برم تو کمیته عامل نفوذی باشه، برم تو مردم عامل نفوذی باشه، با عبادات خدا بازی نکنیم که روز بازی کردن خدا روز سختی خواهد. مثل اینایی که تو توبه مسخره میکنن خدا رو، هی میان توبه میکنن این میشکنن و میرن، دوباره میان توبه میکنن دوباره میشکنن و میرن، اینا روز قیامت با توبه شون میرن جهنم. بعد تو جهنم میگن ای خدا ما رو نجات بده، خدا میگه ملائکه بگین بیان بالا. حضرت میفرماد 1,000 سال طول میکشه از اونجایی که هستن تا لب جهنم، به محض اینکه میرسن لب جهنم یک لگد به سینه‌شون میزنن با کله دوباره میرن پایین، دوباره تو جهنم میمونن میمونن، التماس میکنن ما رو برگردون، باز میگن بی بالا. یه دفعه دیگه، دفعه سوم که هولشون میدن تو جهنم، بر میگردن به خدا میگن که اتستهزه اونی، مسخره کردی ما رو، خب بگو بیرونت نمیارم، به چه امیدی ما تا لب جهنم میم تو ما رو بر میگردونی؟ خطاب میدسته، یادتونه تو دنیا منو مسخره میکردیم، هی گناه هی توبه، هی گناه هی توبه، میخواستی بیا یه دفعه میومدی؟ چهل روز روزه، چهل شب نماز، روز چهلم نمایندشو فرستاد، برو ببین در چه حاله. نگو که پسره تو این نماز خوندناش گاهی افتاده تو مدار نماز با حال، شب بوده خلوت بوده، وجود مقدس او هم عنایتی کرده، پرده رو کنار زده، عبدشو گرفت، سلام کرد و عرضی داشتم، گفت زود بگو من کار دارم. گفت خانوم میفرماین در چه حالی؟ آماده ای برای ازدواج؟ گفت خانوم کیه؟ گوهرشاد خانم. گوهرشاد خانم کیه؟ همین که داره مسجد رو میسازه، من با او بر چی ازدواج کنم؟ گو برو بهش بگو کسی که لذت انس با خدا رو چشیده به تو کار نداره، ما بخوایم هم زن بگیریم یا کسی کر خودمونو میگیریم، تو کی هستی؟ این زن با این حوصله و حیل گفت دل حیوانو آزار ندین، میخوایم مسجد بسازیم، پدر و مادر دختر، پدر و مادر پسر، این دوتا رو که نشوندین، عقد کردین، جلسه گرفتین، خودتون کف زدین، خودتون خندیدین، خودتون شیرنی پخش کردین، خودتون کیک با دست خودتون بریدین، خودتون رفتین انگشتر طلا دست دختر کردین، انگشتر عقیق دست پسر کردین، خودتون 30,000 تومن دادین تو سالن براشون جلسه گرفتین، چطور اون خنده ها رو دارین مبدل به گریه میکنین؟ اون شیرنی ها رو دارین مبدل به زهر میکنین؟ اون خوشی ها رو دارین مبدل به تلخی ها میکنین؟ شما دل دوتا انسان بیگناه رو برای چی آزار میدین؟ شما با ظلمتون آیا منفور خدا نشدید و ملعون هم نشدید؟ شما مسجد میریم اگه در رحمت خدا به رود بازه؟ ما آخرین بحثیه که داریم در این زمینه، تمام بحث هم مونده، ما در مقدمه ی حرف. در یک کلمه، پدران و مادران طرفین عدالت رو مراعات کنید، محبت نسبت به این خانه جدید رو مراعات کنید، عاطفه به خرج بدید، قهر نکنین از خونه های بچه هاتون، برای خاطر اینکه اومدین دیدن بچه هاتون چایی دیر جلوتون گذاشتن، نرین سه ما دیگه بیه، نرین پیش خواهرتون بگین بچه بود چقدر زحمتشو کشیدم حالا رفتم آقایی به من فروخته. چه آقایی؟ و اما شما زنان و مردان، اونچه خدا و پیغمبر گفته به عنوان حق زن و شوهر مراعات کن. بنای خانه بر جا بمانه، اساس خانه بر جا بمانه، پای تفرقه و طلاق هم پیش نیاد. چند تا حق مهم زن به گردن مرد داره که مرد باید رعایت کنه. اولا یه مسئله رو همه بدونن که مهریه زن که مرد امضا کرده روز عقد، هر چی هست، هر چقدر هست، هر چقدر با هم توافق کردن، حق شرعی. کلمه کی مهر داده کی گرفته برخلاف قرآن و روایات. مهریه به گردن مرد دین واجبه، ولی به زنم اسلام نمیگه هر لحظه دلت خواست بگو مهرمو بده. چرا که روزی که امضا کردی زیر این دوتا کلمه رو امضا کردی، ان دل قدرت ولی استطاعت، نداره نمیشه مطالبه کرد، وقتی داشت میشه مطالبه کرد. مهر واجبه. قضای صبح و ظهر و شب هم به گردن مرد واجبه، لباس هم واجبه، مسکن هم واجبه. حالا مسکن یا اجارت یا ملکیه یا خونه پدر مادرش هر کجا. تا وقتی هم مرد نداره مسکن مستقل بگیره، اسلام به زن میگه فشار به مرد نیار برای مسکن، باش تا خدا برسونه. اما مرد در حق زنش باید چه کنه؟ احدهما که حضرت می‌فرماید حق و حقوق و زوج علی الزوجت کثیرتون، خیلیه، و اهمها امران، دوتاش خیلی مهم. یکیش الصیانه، شوهر واجب زن خودش رو حفظ کنه که زن خودش باشه. در حدی که خدا میگه رضایت زن رو جلب کنه. دوم و تستر، نذاره زنش در معرض دید مردان غریبه قرار بگیره، باید خانومش پوشیده باشه. چرا که عقد قراردادی الهی زن رو به یه نفر حلال کرده، زوجت و موکلتی لموکلی، خانوم شما رو عقد میکنم برای یه نفر. اگر بی حجابی مانعی نداشت و رو سری کنار بودن مانعی نداشت و تو مهمونی ها در معرض دید دیگران قرار داشتن مانعی نداشت، خدا صیغه عقد و جوری دیگه به پیغمبر یاد میداد، میگفت محضری ها میرن عقد بکنن بخونن زوجت و موکلتی علی کل ناس، یکیش هم شوهرش. اما پروردگار قرار داد و ظاهرن یه نفره بسته. والآخر و ترک المطالبت به ما وراء الحاجه، به اندازه قدرت زن از زن برنامه بخواد. مرد یه مرد بردباری باشه، یه مرد بردباری. حرام کرده مرد از زن مطالبه نباید بکنه، گناه کبیره است. و تعفف عن کسبه ازا کان حراما، واجبه که مرد غذا و لباسی که تو خونه میبره حلال باشه، به زن و بچهش مال حرام نده بخوره. و هاکزا عادت النساء فصله. دنباله این روایت مرحوم علامه مجلسی می فرماین عادت زنان در گذشته این بود: کان الرجل اذا خرج من منزلهی تقول له امرأته و ابنته. شوهر وقتی میخواست خونه بره سر کار، زن با دخترش میومد دم در با بچهش، به شوهرش میگفت ایاک و کسب الحرام، یادت باشه که تو مال حرام قاطی نکنی خودت. فانا نصبر علی الجوع و الضر، ما حاضریم گرسنه بمونیم، سختی هم بکشیم، ولا نصبر علی النار، اما حاضر نیستیم جهنم بریم، حرام برا ما نیاد. امام ششم می‌فرماد مرد وقتی در فشار اقتصادی قرار می‌گیره، به اندازه که گیر میاره ببره خونه، زن و بچهش هم از او اضافه تر از قدرتش مطالبه نکنن. اگر هر دو اینجوری باشن مجاهد فی سبیل الله. پیغمبر می فرماید سفره که پهن می کنین چهار تا چیز اگه توش باشه خیلی خوبه: یکی غذا حلال باشه، یکی خورنده سر سفره زیاد باشه، تنها نشین بخور. بعضی ها بد جوری عادت به تنهایی دارن، خونه که هستن یا آبگوشت یا عدس پلو یا قیمه، اما صبح که از خونه میرن بیرون ناهارا نمیان، غذایی میخورن که چهار ما چهار ما گیر زن و بچهشون نمیاد، میخورن ها. و بعد عادتی هم دارن که کاسه رو میدن به شاگردشون، میگه برو فلانجا با موتور یه پرت چلو کباب بگی، یه برگ اضافه، یه کوبیده هم اضافه میاره، بعد به شاگردش میگه خب برو نهار بیا. میدونه شاگرده الان میره باید نون و پنیر و انگور بخوره چون نمیتونه. این دیگه چجور حیوانیه؟ حیوان اگر کنار سفره پیغمبری یا امامی بود تنها غذا نمیخوردن، یه لقمه خودشون میخوردن یه لقمه میگرفتن میذاشتن تو دهن حیوان، میگفتن ما حیا میکنیم، بیننده ای ما رو ببینه غذا میخوریم، اونا از این غذا محروم باشن. اون وقتم میگه آخه اگه ما بخوایم شاگردمونم بشونیم سر سفره، اون وقت میخواد مالک مغازه بشه و دخل، ما نباید کارگرامونو لوس بکنیم. شما راه محبت و ولد نیستی، اگه احسان بکنی کارگرت خیلی هم خوب کار میکنه. از پیر مردو بپرسین شب رفتین از بابا بزرگاتون، اون وقتا در مغازه ها شاگرد که می آوردن، شاگرد تا آخر عمرش دیگه نمی رفت، چون وسطای کار دوماد خود حاجی می شد، بعدم شریک می شد، بعدم می رفت مستقل برای خودش یه شخصیتی می شد، اصلا جدایی اون وقتا نبود. اون وقتا بین زن و شوهر جدایی نبود، یکی هم فرمود اولش بسم الله بگین آخرش هم شکر کنین. اینقدر با هم با محبت بودن، اب پدر بزرگاتون بپرسین تهرون اینقدر خونه نداشت، خونه های تهرون رو من یادمه، یه حیات وسط بود دورش هم اتاق بود، زیر تمام اون اتاق هم زیر زنیم. الان بعضی از این حیات ها تو محله قدیم تهرون هست، 16 تا اتاق، یه مرد و یه زن این خونه رو میخریدن، 50 سال بعد این 16 اتاق پر بود. 2 اتاقش مال پسر بزرگش بود، 2 تاش مال پسر وسطیش بود، 2 تاش مال دومادش بود، یکیش نوش و شوهر داده بود به نوش. اول شب هم که میشد یه سفره وسط حیات تن میکردن، 18 نفر میشستن، ظرف کم غذا زیاد. الان سفره ها ظرف ها پرش میکنه از بس که ظرف، ولی 2 تا دونه سینی پلو رو توش میکشیدن، یه نصف تاغار ماست هم میذاشتن وسط، 18 تایی از اون 2 تا سینی پلو میخوردن، تاغار ماست هم میخوردن، 3 تا تیکه ظرف بیشتر نبود. اونم یه لحظه خانوم میشد و خدا رو شکر میکرد و میرفتن میخوابیدن. این بساطا نبود. الان تو هر خونه 6 تا کمد ظرف هست. چقدر آب مصرف میشه برای این ظرف شوری. بیداد میکنن بعضیا تو زندگی، بیداد میکنن. اصلا پدرها و مادرهای قدیم ما ظرفایی که میخریدن، فرشایی که میخریدن، پردههایی که میخریدن، 2 دور میگشت. 60-70 سال خودشون زندگی میکردن، بعدم میرسید به بچهاش. ما الان تو خانوادمون پرده های بابا بزرگامون و مادر بزرگامون هستش، انقدرم دوست داریم، آویزونه، میریم نگاه میکنیم. عقدنامه مادر مادرم و من میخوندم، تمام مهریه رو تو عقدنامهش نوشته بودم، تا این آخر همه اونا بود. یک مهریه جالب هم نوشته بودن، 3 خط لقب برای دختر نوشته بودن، دوشیزه، کریمه، طیبه، طاهره، پاکیزه، شیعه اثناعشری، با آقای کیک مهریه 2 ریال وجه رایج مملکت. چند سال زن و شوهر بودن؟ 67 سال. چند دفعه به هم تو گفتن؟ هیچ. من پدر و مادر مادر خودم اینجوری بود، مهریه 2000. 66 سال هم توی خونه زندگی کردن. 66 سال یه بار به هم اخم نکردن. 20 سالشو من یادمه. شبی هم که مادر مادرم از دنیا رفت، غروب بردن شستن و شبانه دفنش کردن، برگشتن خونه، آقا بزرگم نشسته بود، دومادا و پسران نشستن برای اینکه اعلامیه بینویسن، آقا بزرگم سالم راحت. گفت چیکار میکنیم؟ گفتن آقا بزرگ اعلامیه خط مینویسیم. گفت کار دوباره نکنه. خانوم رفت، منم فرد شب میرم، 2 تاییمونو یه اعلامیه بدیم. آقا بزرگ خدا سایتونو از سر ما کم نکنه. گفت تعارف نداریم، ما فرد شب میریم. بچه ها همه ناراحت. راستی میره فرد شب؟ فردش هم نماز مغربش و خون، همه خوشحال. آقا بزرگ چیزیش نی، نماز عشاش هم خون، سلام نماز عشا رو داد برگشت. گفت 200 تومنی 200 تومن از محصول 73 سال عمرم مونده، اساسا و خونه رو هم که تقسیم کردیم طبق قرآن، فقط 200 تومن. این 200 تومن هم طبق سوره انفال بین خودتون تقسیم کنه، 200 تومنی ها. ما دیگه هیچ کاری با شما نداریم. دوباره روشو کرد به قبله، گفت مولای من، تو آیات قرآن وعده دادی در نقطه بیچارگی به داد بنداد برسیم، من الان نقطه فقر و بیچارگی و احتیاجمه، به دادم برس. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، خدا حافظ. اونم بردیم کنار خانومش خواه کردیم. چند رو بعدم خوابشون رو دیدیم، آقا بزرگ، مادر بزرگ. گفتم ما 4-5 رو اینجا بودیم، کارامونو کردیم، هر دومون رفتیم کربلا، نیستیم. خداحافظ خداحافظ. اینجور اسلام میخواد مردم زن و شوهر باشن؟ چیه این زن و شوهری؟ هر شب اوقات تلخی، هر شب اخما تو هم دیگه، زن یه طرف، مرد یه طرف. مرده میاد بچه ها رو میزنه، زنه میاد عصبانیه، اعصاب ندارن، داغونن، ناراحتن. مرده مریض میشه، قوم خیشاش میدونن، میان میبرنش بیمارستان. زنه خوشحاله خوشحاله، گوشی تلفن رو برمیداره ببینه، میگن مرد، راحت بشه. زنه مریض میشه میبرنش بیمارستان، مرده رو میفرس هستش یا رفت. چقدر پلید این زندگی، چقدر بد این زندگی. خدیجه کبرا وقتی از دنیا رفت، نزدیک چند سالش بود؟ 40 سالش بود به پیغمبر شوهر کرد. 15 سال بعد پیغمبر مبعوث شد، شد 55. سال 5 بعثت مرده 60. خانوم 60 سالگی از دنیا رفت. مدینه یعنی 10 سال بعد یه نفر اسم خدیجه رو می آورد، گاهی پیغمبر به دیوار تکیه می داد، عشق می ریخ. اسلام خونه آباد می خواد، هر خونه آباد نی مرد و زن بشینن ارزیابی بکنن، خدای نکرده نباده دوتاشون مسلمون نباشن، نباده یکیشون مسلمون نباشن. بنای خونه در امریکا و اروپا به کل به هم خورده، اینجا هم داشت به هم میخورد. بعد از انقلاب خراب شدن خونه ها جلوش گرفته شد، اما دوباره خونه ها داره رو به خرابی میره. ببینید بنای خونه اونجا چجوری به هم خورده. در سال 1890 تعداد طلاق در امریکا 3346 تا بوده، 40 سال بعد یعنی سال 1930 به 195961 طلاق رسید. 10 سال بعد یعنی 1940 الان 84 طلاق رسید به 264000. دیل کارنگی می نویسه در یکی از شهرهای اروپا در هر 1 ساعت به طور مرتب، 24 ساعت، هر 1 ساعت 6 تا طلاق داده میشه. در امریکا فعلا هر 10 دقیقه یه دونه طلاق انجام میگه. آمار طلاق امریکا در سال 50 به 382000 رسید، یعنی هر 6 دقیقه یه طلاق بوده. الان نمیدونیم زنهای امریکایی پس از 2 ماه یا 8 ماه یا 2 سال حد اکثر از شوهر جدا میشه و هر سال 150000 طفل و اطفال بی پدر و مادر اضافه میشه، چون بابا و مامان طلاق گرفتن. اون میگه من بچه رو نمیخوام، اینم میگه نمیخوام. چرا؟ برای اینکه مرده میگه ما رفتیم که دیگه در قید هیچ زنی نباشیم، زن آزاد فراوونه، چون قبل از این طلاق هم هزاران تا دختر طلاق گرفته دیگه، اونا که نرفتن تو خونه بشینن هم دو سوره درست بکنن، ولو هم تو خیابون دختر هم میره سراغی کسی. یکی از اعضای عالی رتبه کمیته ازدواج انگلستان میگه در یک سال در انگلستان در سال 1947 60,000 طلاق بوده، الان اصلا از اول دخترها و پسرها حاضر به ازدواج نیست به هیچ عنوان. و بعد میگه میدانید چه علتی داره این طلاقای زیاد؟ به به بذار خود اونا حرف بزنن. یکی از علل طلاق تساوی حقوق زن و مرد در انگلستان، و میگه هرچی آزادی زن بیشتر بشه توقع زن بیشتر میشه، شوهر نمیتونه توقع برآورده کنه، زنم میگه ما که اسیر تو نیستیم، خداحافظ شما، میزنه میره. آزادی بی قید و شرط بهش دادن، شبا کاواره میخواد بره، شوهره میگه نه چون تو مال منی، میگه آزادم میخوام بره. با رفیقاش میخواد بره مشروب بخوره کنار دریای لندن، شوهره میگه آخه تو زن منی، میگه آزادی زن اقتضا میکنه، میره طلاق داده میشه. سیمون رئیس دادگاه عالی طلاق انگلستان میگه سالی 4,000,000 لیره خرج طلاق میشه، در صورتی که نصف این پول خرج ازدواج در کل انگلیس نمیشه. یه نشریه معروف آلمانی میگه سالانه 12,000 دوشیزه آلمانی بین 13 تا 15 بدون ازدواج حامله میشن، و از 24,000 دوشیزه 16 تا 18 ساله که ازدواج میکنن 14,000 تاشون دو سه ماه بعد طلاق میگیرن، و 80% طلاق به تقاضای زن هست. اون وقت چی نوشتن درباره ایرانی ها؟ زن ایرانی در گذشته از طلاق می ترسید و آن را دیو وحشتناکی می پنداشت. مادر ایرانی دختر خود را از کودکی از طلاق متنفر می ساخت، ولی اکنون وقت تغییر کرده و غرب زدگی خاصیت ایرانیگری را از زن ایرانی گرفته و آمادگی طلاق گرفتن را به او بخشید. البته از اول انقلاب تا پارسال آمار طلاق خیلی اومده بود پایین، اما الان هر سه ماهی آمار طلاق از 12,000 تا 14,000 داره میره بالا، و این خیلی رقم بد و کثیفیه. وقتی این جوانی که مزه زن رو چشیده بی زن میشه، زنی که مزه دو شوهر رو چشیده بی شوهر میشه، چی میشه؟ آمریکا رو نگاه بکنید چقدر جالب شده. روزنامه های معروف آمریکایی مجلاتشون می نویسند مردهای امریکایی می کوشن با زنانی که امریکایی نیستن ازدواج کنن، زن امریکایی در اثر لجام گسیختگی از زن بودن بیرون شده، زنی که از زن بودن بیرون شده مرد نمی شود، مردها میخواهند با زن ازدواج کنند ولی میبینن زن زن نیست. زنه از زن بودن اومده بیرون، اومده مرد بشه، مرد نشده، زن بودنش هم یادش رفته، یه چیز بی خودی از آب در اومد، و مرد با زن میخواد ازدواج کنه. یه چیزی هم از ایران خودمون بگم، گریه داره، گریه دار. در سال 1295 در ایران سال تأسیس تیمارستان و بیمارستان روانی بوده. آماری که بیمارستان روانی اول ایران نشون میده از تمام مملکت 10 تا بیمار روانی بیشتر تو این بیمارستان نبوده. 10. هنوز اسلام تو رگ و پی زن و مرد بود. کل بیماران روانی در اون سال 10 تا بودن تو بیمارستان. مجله بیمارستان چهرازی نوشته فروردین 21، یعنی 42 سال پیش، 10 تا بیمار داشتیم با یه بیمارستان. در زمان حاضر ایران 14 بیمارستان روانی داره و آمار نشان میده، آمار روانی راضی، که بیماران روانی در 12 سال اخیر از 140 به 1836 رسیده و بیشترشون هم بیماران جوان 40 به پایین هن. اما الان که ما اینجا نشستیم، آمار بیماران روانی 75% بالا رفت. یعنی از نسبت 1 در 10 هزار به 1 در 1000 رسیده. خب پرونده ها چی نشون میده؟ پرونده ها چی شده این جوانه به این زیبایی روانی شد؟ چی شده این دختر روانی شده؟ پرونده ها نشون میده خطرناکترین عامل در روانی شدن دخترها و پسرها هیجانات تمایلات جنسی است. وقتی به ناکامی برسه، چرا میگه مرد در ایران هر زنی را که بخواهد میتواند ببیند، تو اداره، تو خیابون، تو اتوبوس، تو جاده، در مراکز مختلف، خیابان، بازار میبینه. چرا؟ چون زن میگه آزادم، نمیخوام رومو بپوشونم، میخوام رو سریم بالا باشه، میخوام لباسم کوتاه باشه. اون وقت مرد هر که را بخواهد نمیتواند به چنگ بیاورد، بر اعصابش فشار، شهواتم هر شب هر ساعت تحریک میشه. وقتی فشار به روان و مغز میاره باید بره بیمارستان چهرات. و از اون بر دخترها، جوانها رو میبینن میخوان، نمیتونن به چنگ بیارن، روانی میشن. نمیدونم شما دیوونه خونه رفتین یا نه. اگه دیوونه خونه برین، دیوونه ها رو بشونین، باهاشون حرف بزنین، بیشتر حرفاشون حرفای عشقیه. خدا لعنت کنه فرهنگ غربو که این جور ما رو هم به دام خودش کشید. و من یه بار دیگه متواضعانه به مجلس شورای اسلامی، شورای محترم قضایی، دولت بزرگوار اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و به تمام نماز جمعه ها عرض میکنم اگر جلوی فحشا و منکرات بر اساس اصول اسلام گرفته نشه، بازارش از اینی که فعلا هست داغ‌تر بشه، ما 14 تا دیگه بیمارستان روانی حتما باید بسازیم. چون دیوونه ها رو تو خونه ها نگر نمیدارن. زنان و مردان از طلاق بپرهیزید، از عوامل طلاق بپرهیزید. عزیزانی که ازدواج کردید به نامحرم نگاه نکنید، قانع به همسر خودتون باشید، چشم چرانی نکنید. حرف خیلی داریم، یه کتاب، دو کتاب، یه مقدارش هم تو نماز جمعه براتون میگن. انشاءالله دنباله بحث در هر مجلسی که مناسب دیده شد، حالا امسال یا وقت دیگه نمیدونم، هنوز تصمیمی ندارم. گریم انشالله دیگه فردا شب که شب جمعه است و شب کمیله، اینجا دعا کنیم. به حقیقت از قسم ما رو از اسارت شهوت نجات بده، خانه های ما رو خانه های 100% اسلامی قرار بده، دین ما رو از ما نگیر، ما رو از زیر پرچم حسینت به پرچم دیگر منتقل نکن، زن و مرد ما رو نسبت به یکدیگر مهربان قرار بده، به جوانان ما قدرت حفظ شهوات عنایت کن، به دختران ما قدرت عصمت و عفت مرحمت کن، اسیران و مفقودین ما رو به ما برگردان، شهیدان ما رو از مجالس ما بهره‌مند فرما، دولت و مجلس و نهادهای خدمتگزار ما رو حفظ فرما، رهبر عظیم و شأن ما تا انقلاب عدل جهانی حفظ فرما، به رحمتک یا ارحم الراحمین.